سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام و وقت کابل است. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری: یک روز پس از کشته شدن ده ها دانش آموز در غرب کابل، صدها نفر در بامیان راهپیمایی کردند. پیکرهای قربانیان به طور دسته‌جمعی امروز به خاک سپرده شدند.
یک فاجعه بود، یک جنایت بود، یک قتل عام بود.
نگرانی وزارت صحت عامه از احتمال افزایش موارد ویروس کرونا در ایام عید رمضان.
در جریان عید فطر اعتراضات از هموطنان ما به دید بازدید خانواده ها میرن تا این میتونه انتشار ویروس کرونا را بیشتر بسازد.
و آغاز برنامه اشتغال زایی در فاریاب و انتظار صدها جوان بیکار از این برنامه. نخست تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
اجساد قربانیان حمله مرگبار دیروز کابل امروز به خاک سپرده شدند. وزارت زراعت یک تفاهم نامه جهت کمک با دهقانان و مالداران آسیب پذیر امضا کرد. ده ها فلسطینی در برخوردها با نیروهای امنیتی اسرائیل زخمی شدند و قوای بحری امریکا یک محموله اسلحه را ضبط کرد. مشروع اخبار: اجساد قربانیان حمله مرگبار دیروز کابل امروز در یک قبرستان به گونه دسته‌جمعی به خاک سپرده شدند. اکثریت قربانیان شاگردان یک لیسه دخترانه در دشت برچی در غرب کابل بودند. محمد حسین رجبی، یک تن از بازماندگان قربانیان، به رادیو آزادی چنین گفت:
یک ترور وحشتناک بود، یک فاجعه بود که در قاموس هیچ انسان نمی‌گنجد.
بازماندگان قربانیان به خاطر کوتاهی در تأمین امنیت از ارگانهای دولتی سخت انتقاد کردند. وزارت داخله گفت که بیش از 50 نفر در این رویداد کشته و حدود 100 نفری دیگر زخمی شدند. این وزارت میگوید که حمله از سوی طالبان صورت گرفته، اما طالبان این ادعا را رد میکنند. وزارت زراعت افغانستان یک تفاهم نامه با ارزش 154 میلیون افغانی جهت کمک با دهقانان و مالداران آسیب پذیر با هلند و ملل متحد امضا کرد. این کمک از سوی کمیته هلند و اداره زراعت و خوراک ملل متحد فراهم می شود. انوار الحق احدی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، می گوید بر اساس این تفاهم نامه بخصوص به مالداران کوچی که در نتیجه شیوع کرونا خسارمند شدند کمک می شود. در سه رویداد جداگانه امروز در لوگر 4 سرباز و 2 مسئول دولتی کشته شدند. دیدار لونگ، سخنگوی والی لوگر، به رادیو آزادی گفت که رویداد اول حوالی ظهر امروز در منطقه کلنگار رخ داد که طالبان مسلح به موتر حمله کردند که 4 تن از سرنشینان این موتر را کشتند و یکی را زخمی کردند. آقای لونگ میگوید که این سربازان امنیت ملی در ولایت پکتیکا وظیفه داشتند. وی افزود که در رویداد دوم سید همایون، مدیر بخش لوگر ده افغانستان بانک، از سوی طالبان در منطقه پادخواب شانه کشته شد. در واقعه سوم حوالی ساعت 10 صبح امروز رئیس اقتصاد لوگر عبدالمنان سیدی در حمله طالبان مسلح جان باخت. طالبان به ارتباط این حملات به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ده ها فلسطینی در برخوردها با نیروهای امنیتی اسرائیل زخمی شدند. این بدترین درگیری ها در سالهای اخیر میان طرفین است و جهانیان نگرانند که شاید گسترش یابد. این برخوردهای تازه به سبب تنش درباره مسجد اقصا، سومین مکان مقدس مسلمانان، رخ داد. اخراج احتمالی فلسطینی ها از خانه هایشان در سرزمین هایی که شهرک نشینان یهودی ادعای ملکیت آن را دارند نیز علت این درگیری بوده است. هلال احمر فلسطینی امروز اعلان کرد که در برخوردهای شب گذشته حدود 100 نفر زخمی شدند. نیروهای امنیتی اسرائیل از مرمی رابری و بمهای بیهوش کننده استفاده کردند. پاپ فرانسیس، رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان، خواستار توقف خشونت در بیت المقدس شد. برخی کشورهای عربی اقدامات نیروهای اسرائیلی را محکوم کردند. صدر اعظم بنیامین نتانیاهو امروز گفت که اسرائیل به تندروان اجازه نخواهد داد که آرامی بیت المقدس را برهم زنند. قوای بحری آمریکا یک محموله اسلحه را از یک کشتی در بحیره عرب ضبط کرد. نیروهای آمریکایی قبل از این اسلحه پیشرفته ایرانی را که به شورشان حوثی یمن فرستاده شده بود در مسیر راه در بحیره عرب ضبط کردند. اما قوای بحری آمریکا امروز گفت که منبع و مقصد مورد نظر این اسلحه جدید تحت بررسی قرار دارد. اعلامیه افزود که این اسلحه شامل ده راکت روسی ضد تانک، هزاران میل تفنگ چینایی، صدها میل ماشیندار پیکه و دیگر اسلحه می باشد. گفته می شود که این اسلحه چند روز پیش از یک کشتی بادبان که به کدام کشور تعلق ندارد ضبط شده است. بعد از آغاز جنگ داخلی در یمن در سال 2015 مقدار هنگفت اسلحه سبک به بندرهای این کشور قاچاق شده است. و روسیه در 76مین سال روز پیروزی اتحاد شوروی سابق بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم قدرت نظامی خود را به نمایش گذاشت. رئیس جمهور پوتین و شمار از افسران متقاعد رسم گذشت نظامی در میدان سرخ مسکو را از نزدیک مشاهده کردند. حدود 12,000 نظامی، 191 واسطه و تجهیزات با طیاره و هلیکوپترهای مختلف در این مراسم اشتراک داشتند. پوتین که از تقریبا 2 دهه به این سو در اقتدار است، همواره به عنوان رئیس جمهور و صدر اعظم روسیه با راه اندازی چنین مراسم تلاش کرده سیمای شوروی سابق را حفظ کند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیشبینی شده است. فردا کابل آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 24، پایین‌ترین 9. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 26، پایین‌ترین 11. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 31، پایین‌ترین 19. کندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 23، پایین‌ترین 17. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه گرما 35، پایین‌ترین 17.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماره شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. پیگرهای کشته شدگان انفجار دیروز در غرب کابل در گورستان بگونه دست جمعی به خاک سپرده شدند. وزارت داخلی افغانستان آمار جانباختگان این رویداد در مربوطات حوزه 13 را بیش از 50 تن و شمار زخمیان را اضافه از 100 تن گفته است. خانواده های قربانیان حکومت را مورد انتقاد جدی قرار داده و گفتند که در برقراری امنیت مردم کوتا آمده است. بیشتر در این گزارش بشنوید که با فریاد مادر یکی از قربانیان آغاز می شود.
این مادر در سوی دختر دانش آموزش فریاد می زند. پیکر دختر او و پیکرهای بیش از 50 قربانی دیگر 3 انفجار پیهم دیروز در نزدیک مکتب سید الشهدای دشت برچی در غرب شهر کابل با گونه دست جمعی به خاک سپرده شد. این قربانیان بیشتر دانش آموز این مکتب دخترانه بودند که در کنار قربانیان جنبش روشنایی به خاک سپرده شدند. خانواده های قربانیان حملات دیروز از حکومت انتقاد کردند که در تامین امنیت مردم ناکام مانده است. محمد حسین رجبی، یکی از آنها، به رادیو آزادی گفت تعداد قربانیان بیشتر از آن است که اعلام شده است.
حادثه یک دیروز اتفاق افتاد، یک فاجعه بود، یک قتل عام بود، یک ترور وحشتناک بود، یک فاجعه بود که در قاموس هیچ انسان نمی گنجد. ما خیلی شهدای داریم که ناپدید شدن. آمار شهدا قطعا بالاست و ما خیلی شهداست که اصلا پیدا نشدن، خیلی شهداست که قابل شناسایی نبود.
صدیقه رها حسینی، یکی دیگر از اعضای خانواده های قربانیان، گفت نوجوانانی که به دنبال آموزش بودند در این حادثه قربانی شدند.
از عمق فاجعه چه بگویم؟ چه رنج میکشه آن کس که انسان است و از احساس سرشار. امشب بر ما تلخ ترین و بدترین شب زندگی ما باشه که ما امروز جسد پر از عزیزانمون را بر دوش میکشیم و اونا را با آرزوهایی که با عالمی از امید و تلاش دنبال از اونا رفته بودن و اما متاسفانه ما را نگذاشتن.
وزارت داخله افغانستان اعلام کرده که در این حملات بیش از 50 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که قربانیان این حمله دانش آموز و غیر نظامی هستند.
بالای 50 تن از دانش آموزان و هموطنان ما شهید شدند. نقصهای کاملا غیر نظامی. متاسفانه ترورستان از این نقطه به عنوان یک بحث فشار بالای مردم و حکومت افغانستان استفاده میکنند و طالبا مسئول از این میباشند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان طالبان را مسئول آن خوانده است. او با پخش اعلامیه به نیروهای امنیتی دستور داده که در برابر این گروه اقدام جدی کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حمله دیروز را نکوهش کرده و گفته که کار افرادی است که به گفته او به نام داعش زیر چتر استخبارات حکومت انجام می شود، ادعایی که حکومت افغانستان پیش از این آن را به بنیاد خوانده است. با تازگی هم در متن بیانیه منصوب به ملا هیبت الله رهبر گروه طالبان که به مناسبت فرارسیدن عید از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رسانه ها فرستاده شده آمده که این گروه از تعلیم و تربیت حمایت می کند و نیز تلف شدن غیر نظامیان را در جنگ ها مایه نگرانیشان دانستند. عصر دیروز یک موتر بم گذاری شده در نزدیک مکتب دخترانه سید الشهدا منفجر شد و سپس دو انفجار دیگر اتفاق افتاد. از سوی دیگر نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف افغانستان گفته که در مکتب سید الشهدا 7000 دانش آموز در 3 شفت مشغول آموزش هستند و انفجار زمانی روی داد که دانش آموزان شفت دوم مرخص شدند. در همین حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونسف با پخش اعلامیه حملات دیروز را نکوهش کرده و چنین حمله ها در نزدیکی مکتب ها را نابخشودنی دانسته است.
همکارم گزارش می داد حکومت افغانستان به خاطر جان باختن غیر نظامیان در انفجارهای دیروز در غرب کابل و پیش از آن در انفجار در لوگر یک روز ماتم ملی اعلام کرده. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دقایق پیش در پیام در این باره گفت:
به احترام شهدای حمله توریستی بر محصلان بیگناه در ولایت لوگر و متعلمین معصوم دختر در کابل، روز سه شنبه هفته جاری را عزای عمومی اعلان میکنم و مراسم فاتحه خوانی و اطحاف دعا بر روی شهدای این رویدادهای غم انگیز در مسجد جامع ارگ، تمام دوائر دولتی در مرکز و ولایات، نمایندگی های کشور در خارج و سایر مساجد و تکایای کشور برگزار خواهد شد.
اینجا رادیو آزادی است. شنیدید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت که حکومت افغانستان روز سه‌شنبه را ماتم ملی اعلام کرده. حکومت افغانستان این اقدام را به خاطر جان باختن غیر نظامیان در حملات در کابل و لوگر روی دست گرفته. به دنبال کشته شدن ده‌ها دانش آموز در غرب کابل، صدها نفر امروز در بامیان راهپیمایی کردند. راهپیمایان خواستند که کشتار غیر نظامیان متوقف شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
یک روز پس از حمله مرگبار در غرب کابل، صدها نفر در بامیان کشتار جمعی دانش آموزان را محکوم کردند. راهپیمایان شعار می دادند که درس خواندن جرم نیست، ما را نکشید. الهه 11 ساله دانش آموز صنف پنجم، یکی از شرکت کنندگان این راهپیمایی، از جامعه جهانی و حکومت افغانستان خواست که نگذارند نسلی که برای فردای بهتری کشور جوانه می زنند قربانی حملات تروریستی شود. او برادی آزادی بیشتر گفت:
امروز آمدیم که بگیم ما دانش آموزان مکتب هستیم، ما نیز نفهمیم که هستیم، برای چی ما را میخواد بکشه. ما از جامعه و دولت میخواهیم که ما امنیت برقرار کنه تا ما بتونیم با آرامش درس بخونیم.
اجساد قربانیان حمله مرگبار دیروز در کابل امروز در قبرستان به گونه دسته جمعی به خاک سپرده شدند. بسیار قربانیان شاگردان لیسه دخترانه سید الشهدا در دشت برچی در غرب کابل بودند. مقام های امنیتی گفته اند که حداقل حداقل 50 تن کشته شده اند. تا هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته. عبدالدانشیار یکی از برگزار کنندگان راهپیمایی اعتراضی امروز در بامیان از نهادهای امنیتی انتقاد کرد.
ما متاسف در حکومت مدارای هستیم، در نظام هستیم که اینا را با خون دل مشروعیت بخشیدیم و اینا با سهلنگاری، کمکاری و بی‌توجهی خود باعث از این شدن که چنین فجایع بارها و بارها متاسفانه مردمشان برای آگاهی و دانایی قلم میزنن و قدم برمیدارن، اینا را هدف قرار میدن و به خاک و خون کشانیده میشود.
حمله دیروز در داخل و خارج کشور واکنش های گسترده ای در پی داشت، اما معترضان در بامیان میگویند این واکنش ها هیچ دردی را دوا نمی کند. آنان میگویند که دولت باید گام های عملی برای حفظ جان غیر نظامیان بردارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
و رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. آغاز برنامه اشتغال زایی در فاریاب و خواست صدها جوان بیکار از این برنامه. مسئولان محلی در فاریاب میگویند با هزینه 616 میلیون افغانی برای خانواده های بیجا شده و به آسیب دیدگان همگیری ویروس کرونا فرصت های شغلی ایجاد می شود. در این حال صدها جوان بیکار انتظار دارند تا زودتر با شفافیت کامل از این برنامه مستفید شوند. بیشتر در این گزارش.
گل احمد دکاندار دیروز و بیکار امروز که در شهر میمنه زندگی می کند می گوید او در کنار سرک در این شهر غرفه فلزی که داشت مواد غذایی می فروخت، اما نزدیک یک سال قبل به علت همگیری ویروس کرونا کاروبارش ورشکست شده است. گل احمد می گوید حالا از بیکاری خسته شده، منتظر است تا از برنامه اشتغال زایی که در میمنه آغاز شده است از آن مستفید شود.
قبلا وظیفه داشتم اما به خاطر شیوه ویروس کرونا بیکار شدم. البته این میتونه که یک رنجاور باشه برای جوانان، خصوصا در خانه که میمانند، میشه که سبب روحی و روانیشان تاثیر منفی داشته باشه بالاشون، همیشه در خانه میمانند.
افزون بر گل احمد، نقیب الله همچنان کار دوامدار ندارد. وای با خانواده 9 نفری به علت ناامنی از قیصار به شهر میمنه پناه برده است. او حالا در این شهر جوالیگری می کند. نقیب الله می گوید روزانه حدود 200 افغانی کار می کند و آن هم همه روزه برایش میسر نمی شود و او نیز از آغاز روند اشتغال زایی استقبال می کند و خواهان مستفید شدن از آن است.
دو متر تار در شانه های ما بلند کردن بار سنگین از مترها کار ماست، اما آن هم همیشه برای ما میسر نمی شود. اگر یک کار دوامدار باشد حداقل روزانه ما 300 افغان کار کنیم.
با این هم احمد جاوید کیوان شاروال شهر میمنه در صحبت با رادیو آزادی میگوید کار سروی روند اشتغال زایی در نواحی دهگانه میمنه آغاز شده است. هزینه مجموعی آن 616 میلیون افغانی میباشد که از طریق برنامه میثاق شهروندی تمویل می شود. کیوان میگوید برنامه اشتغال زایی حاوی 100 شورای انکشافی محل، 20 شورای انکشافی گذر و 28 شورای توسعه بازار میباشد که در آن حدود 3000 تن در بخش های تطبیق پروژه های ساختمانی و توسعه بازار صاحب کار خواهند شد. او بیشتر گفت
هدف از این برنامه برای کار فراهم کردن برای بی‌بضاعت‌ها، برای مهاجرین، برای عودت کننده ها که در دوره کرونا کسایی که کار شاقه خود از دست دادن، یعنی میدان نشین ها، کراچیبان ها و نمودستکی ها، اینا فروش ها برای از اینا کمک میشد. مستقیم غیر مستقیم نزدیک به 30,000 تن و در برنامه اشتغال زایی صاحب کار کوتاه مدت خواهد کرد.
شاروال میمنه همچنان می افزاید مدت زمان تطبیق این برنامه ها 3 سال می باشد. با این همه ریاست کار و امور اجتماعی فاریاب از تطبیق برنامه اشتغال زایی استقبال می کند. کریم بیحقی رئیس کار و امور اجتماعی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد از شیوع ویروس کرونا بیکاری در فاریاب به بیشتر از 70% رسیده است و امیدوار است تا با تطبیق همچو برنامه ها آمار بیکاری در این ولایت کاهش چشمگیر داشته باشد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شش و 49 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. وزارت صحت عامه افغانستان به شهروندان کشور توصیه کرده که در روزهای عید از تجمع و دیدارهای عیدی خودداری کنند. مسئولان این وزارت گفتند تهدیدهای کرونا جدی است و شهروندان باید توصیه های صحی را رعایت کنند. این در حال است که توصیه های بهداشتی از جمله پوشیدن ماسک و فاصله فیزیکی در پایتخت کابل و دیگر شهرهای بزرگ چندان رعایت نمی شود. بیشتر در این گزارش.
اینجا در بازار لیسه مریم یکی از مزدحم‌ترین نقاط شهر کابل مردم همه بدون رعایت فاصله اجتماعی و نقاط صحی به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مصروف خرید سودای ایدی خود هستند.
تنها چند روز محدود به عید فطر مانده و بازارهای شهر کابل گرمتر از روزهای معمول است.
چند از کوکو نخود؟
نخودکایی از 80 گرام است میاید 300 رپل آلا جان. خوبش کیلوش 700.
شماری از دکانداران بازار لیسه مریم شهر کابل میگویند بیشتر شهریان کابل که برای خرید به این بازار میآیند از ماسک و دستکش استفاده نمی کنند و فاصله اجتماعی را نیز رعایت نمی کنند. هارون و احمد سمی دو تن از این دکانداران به رادیو آزادی گفتند
به خاطر خریدی که میآیند مگم تو نکات سیری را که باید مراعات کنند مراعات نمیکنند. مثلا زیادترش که اگر ماکس بپوشن یا دستکش بپوشن یا فاصله منی را مراعات کنند که هر کس مصاب به ویروس کرونا میباشه باید هر کس رعایت نکنه او فاصله ها را مراعات نمیکنند.
مردم در اینجا هیچ ماسک نمیپوشه دستکش نمیپوشه کرونا را جدی نمیگیره.
شماری از شهریان کابل میگویند که توجه زیادی به تهدیدات ویروس کرونا ندارند و این روزها آمادگی میگیرند تا طبق معمول از عید سعید فطر بزرگداشت کنند و به دید و بازدید از بستگانشان بپردازند. اما وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت را جدی دانسته و از شهروندان خواسته که کرونا را جدی بگیرند. غلام دستگیر نظری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که شهروندان در روزهای عید باید از دید و بازدید خودداری کنند و در صورت ضرورت به رفت و آمد توصیه های صحی را رعایت کنند.
نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان هممی است که در جریان عید سعید فطر یک تعداد از هموطنان ما به گشت و گذار شروع میکنند و دید و بازدید خانواده ها میرن. گاهی میتونه انتشار ویروس کرونا را بیشتر بسازه و نه تلاش وزارت صحت عامه افغانستان با همکاری با وزارت های مربوطه که با مبارزه با کرونا با ما همکار هستند مثل وزارت محترم ارشاد در اوقاف، وزارت محترم انکشاف دیات، آیویدی برسانیم.
این در حال است که در 24 ساعت گذشته 221 مورد جدید ابتلا به این ویروس ثبت شده است. همچنین بر اساس آمار وزارت صحت عامه در این مدت 12 فرد مبتلا به ویروس کرونا جان باختند و 182 مبتلای دیگر بهبود یافتند. با ثبت این موردهای جدید شمار مجموعی موارد ابتلا به کرونا در افغانستان بر اساس آمار رسمی به 62063 تن، شمار جان باختگان به 2698 تن و شمار بهبود یافتگان به 54222 تن رسیده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. 6:54 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. امروز یک شنبه هفته دوم ماه می است. بسیاری کشورهای جهان از یک شنبه دوم ماه می به مثابه روز جهانی مادر تجلیل می کنند. این روز چرا به روز مادر اختصاص یافته و چرا برگزار می شود؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
پیشینه برگزاری روز مادر به یونان باستان و روم قدیم برمی گردد. برگزاری روز مادر در یک شنبه ماه می در قرن 16 در بریتانیا رایج یافت. مردم در این روز به مادرانشان کیک پخته می کردند و دیدار تازه می نمودند. اما روز مادر در امریکا در هفته دوم ماه می برگزار می شود. آنا جارویس یک فعال مدنی ایالت فلادلفیا امریکا در نتیجه تلاش هایش این روز را رسمی ساخت. او کارزار بزرگداشت از تلاش ها و قهرمانی های مادران را در سال 1905 میلادی زمان آغاز کرد که مادرش درگذشت. این روز برای اولین بار در سال 1908 میلادی برگزار شد، یعنی زمانی که آنا جارویس از سال روز مرگ مادرش یاد بود به عمل می آورد. وودرو ویلسون رئیس جمهور امریکا در سال 1914 میلادی این روز را به نام روز مادر به رسمیت شناخت و یک شنبه دوم ماه می را برای این روز اختصاص داد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که امروز یک شنبه نهم ماه می منتشر شده، در عصر حاضر در قرن 21 هم مادر شدن به معنای رفتن به سوی مرگ است. بر طبق این گزارش روزانه در جهان 830 زن به خاطر بارداری و زایمان می میرن که می شود جلو آن را گرفت. با گفته یه گزارش وضعیت زنان در کشورهای پیشرفته هم چندان خوب نیست. در گزارش سازمان ملل متحد همچنان آمده که در جهان در برابر $1 مزد مرد زن 77 سنت به دست می آورد. گزارش می گوید ارقام نشان می دهند که زنان در کارشان حداقل 2.5 ساعت کمتر از مردان معاش می گیرند، در حالی که زنان اکثر وقت خود را برای بزرگ کردن و تربیت کودکانشان اختصاص می دهند. در کار وظیفه و امتیاز خود را از دست می دهند و برای آنها تقاعد و همچنان رخصتی داده نمی شود. سازمان ملل متحد در پایان این گزارش می نویسد که درباره حقوق زنان اکنون قوانین خوبی به میان آمده، اما آنها برای این دستاورد خیلی تلاش کردند. گزارش از نیوزلند به عنوان کشور الگو یاد کرده است. نیوزلند اولین کشور مستقل بود که در سال 1893 میلادی به زنان حق رای داد. این کار در اثر تلاش یک مادر به نام کیت شیپر صورت گرفته است.
رنگ های زندگی.
نام زایره، باشنده شهر کابل، اجیر هستم در وزارت سرحدات.
خودت که روزای عید نزدیک است، برای عید کدام آمادگی گرفتی؟
نه خیر، من خودم پیلن تنی خانه کرایه است در بیماری، 4000 پا کرایه خانه میتونم. بل برق این که صاحب خانه شدی که از 4410 به بل برق آمده، 5600 ماش مچی از کرای خانه بتم چیش بل برق مچ بخورم بتم چیش خرج خانه ایده کنم. طول موایزم چیز خدای من نگرفتی.
چند طفل دارین و کی از مسئولیت خانه را کی داره؟
مسئولیت خانه بدوش خودم است. نانوبر خانه بدوش زربار خداوند و خودم است. کس کمک ندارم. بچه یکم دو تا یک هستن، دو ده ساله و ده ساله در این مارکت خلطه فروش بکن مکتب می کنن. دختر چهار دختر دارم، دو تا یک بچه در خانه کرایی زندگی میکنن. بیمار
اولادای چی میگن وقتی که اونا خلطه فروشی میکنن؟ وای اونا برای عید نمیگن که برای ما لباس بخری یا دیگه؟
میان میگه مادر جون هر بچه یک کار میبینه، مادر شمیگره برای شبلی میخره، برش کالا میخره، تفنگچگه میخره، بازوچه اطفال میخره، دیگر که میشه مادر جان مردم مرغ میگره میبره کشتگی گوشت میخره، تا یک ماه ماهی زردم شهید میشیم که یک ماهی رمضانه مادر کتان چه روزی خود افتار میکرد.
چطور از طرف دفترتان دمای مبارک رمضان برتان کمک شده چیزی؟
نه تو نام من کس دست فکاری نگرفته. کلا یه روزگار من خبر داره که من اجیر هستم، بیوزن هستم. دفتر ما کسی یک دهی به نام خدا که تو کمک نکرد. دختره که موتر زد کسی طول به من کمک نکرد. غیر دربار خدا.
قبل از خودت دیگه کی بود که مثلا خانه بر خرج و مصارف خانه را بیاره؟
پدر اولادا زنده بود تو کنه که نجاری داشت، یک در خیرخانه کار میکرد. بازو تکلیف قلبی گرفت، دو سال شد که فوت کرده. این نانآور خانه خودم هستم، دیگه کسی نیست که من کمک کنه.
و خودت گفتی اجیر کار میکنی، آیا در شعبه چطور مثلا کارهایی که هست برات مشکل نیست؟
مشکل چطور نیست؟ یک اجیر هستیم، فعلا خودم اجیر هستیم. نه سر یک اجیر معمولی است که اجیر یک صفا کار باشه، دروازه را قفل بسته کنه که باز نمانه. این در این وزارت که سر اجیر آشپزی میشه، سودا آورده میشه، امربری میشه، صفا کاری میشه، هیچ قانون باغ ساز پرسان نیست اینجا. فعلا
داخل میشه بگو این کار زویتون چی است؟
آرزو ما همی است که خداوند تعالی اول افغانستان صلح بیاره، که از همین قتل، همین کشتن، همین گپا خلاص شوه. آرزو ما همی است که خداوند آرامی رو بیاره از اردم شهیدی، از این احتیاج کلگی خلاص شوه. یک تکگمانه که با غریب پیدا میتونیم امور بارامی بخواه.
گفتگوی بود با یک بانو در رنگهای زندگی از رادیو آزادی. در لحظات پایانی نشرات امروز رادیو آزادی قرار داریم. از همراهی هر یکتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. سر ساعت 7 شب یعنی تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردم. شب بخیر.